نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در مسئله دوم از مسائل دفاع بود. گفتیم دفاع از نفس در مقابل هر گونه مهاجم واجب است. دلیل بر این مسئله هم ادله اربعه می باشد. ادعای اجماع که شده بود، بعدم استدلال به آیه شریفه کردیم، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، بعد به عنوان دلیل سوم به سراغ روایات رفتیم. گفتیم روایات دو دسته است. دسته از روایات امر میکنه به دفاع و قتل مهاجم. به اینها روایات متعددی است که اگر دزدی در خانه بر تو وارد شد و به تو حمله کرد، به او حمله کن و او را نابود کن و مشکلی نداره، خونش مباهه. گفتیم اینا که امر میکنه، چون امر در مقام توهم حضره بعید است دلالت بر وجوب کند. گاه انسان تصور میشه به این مهاجم حمله نکنه، او رو اعدام نکنه، از بین نبرد، مسلمانه ولو دزده است. دلیل عقل بعد فعلا بحثمون در حدیثه. اگر هیچ دلیلی جز حدیث نداشتیم، ادله رو همیشه یادتون باشد، جدا جدا بدون ارتباط با یکدیگر بحث کنید و بعد جمع بندی کنید. بنابراین این گروه از احادیث نمیتونه دلالت داشته باشه بر وجوب، چون در مقام توهم حضره غایت چیزی که از اون استفاده میشه ترخیصه، جایز است، جواز بالمعنى العام. و اما گروه دومی داریم که باقی مونده بود، که صریح است یا ظاهر است در وجوب، اونها می تواند دلیلی بر بحث ما بوده باشد. از جمله حدیث 2 باب 46 و 15 باب 46 از ابواب دفاع جهاد با عدو، جلد 11 وسائل. حدیث 2:46 رو میخوانم. ما رواه سکونی عن جعفر عن ابی قال ان الله لا يمقت العبد، قبلا هم خوندیم ان الله لا يمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل، يدخل عليه في بيته فلا يقاتل. تعبیر به یمقتو که به معنی غضب کردنه، ظاهر در وجوبه. برای ترک مباح که خدا غضب نمی کنه، اگر این مباح بود یا مستحب بود که خدا غضب نمی کرد. معلوم میشه این امر واجبی هست. کسی سکوت کند و خاموش بنشیند و کسی وارد خانهش بشود و مزاحم جانش، خودش، فرزندش، اموالش بشود، بنابراین دلالت این حدیث ظاهراً بد نیست. و همچنین حدیث دوم هم که حدیث 15 همین باب 46، اون حدیث قبلی از امام باقر بود، این حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بله 2 بود، رواد سکونی دو بود. حدیث 15 اینه: ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یبغض الله تبارک و تعالی رجلا یدخل علیه فی بیتهی فلا یقاتل. خداوند مبغوض می دارد مردی را که داخل در خانش بشوند به قصد تهاجم و این مقاتله نکند و در مقام دفاع بر نیاید. خب این مبغوضیت باز دلیل بر این است که این کار حرامه. سکوت و خاموشی در مقابل مهاجم حرامه. و این مبغوضیت منفوریت در مباح که مبغوضیت نیست. اگر جواز باشه جواز که مبغوضیت نداره. مبغوضیت دلیل بر حرمت، ظاهر در حرمت. ضمناً خب یه جا مجازن استعمال بشه این دلیل نمیشه. میگن در طلاق، طلاق مبغوضه، هر چیزی که مجازن استعمال شد سبب نمیشه جای دیگه معنی حقیقیشو از دست بده. اینجا ظاهر در معنی حقیقیه، اونجا قرینه داریم، اینجا هم قرینه اقامه کنید. اگر قرینه بر اباحه اقامه کردید ما میگیم. توجه داشته باشید که این حدیث تنها خطر نفس رو هم نمیگه، خطر اهل، خطر مال همه رو میگه. میگه هجوم به خانهش ببرن. هجوم به خانه یه معنی وسیعی داره، اما بر این است، از این است که هجوم بر جانش یا ناموس و مالش، هر کدام از اینها باشه، اینها باید به دفاع برخیزه. و ضمناً ازش استفاده میشه جواز قتل مهاجم، به علت این که دفاع کردن میگن در دعوا نان و حلوا پخش نمی کنن، دعوا منجر به قتلمگاهی میشود. ظاهرش ولو بلغ ما بلغه، جایز است دفاع کردن ولو بلغ ما بلغ، اطلاقش شامل میشه. چی؟ دفاع از دیگران، کسی که نوعی تعلق به او داره. بیتهی زارش این است یه نوع تعلقی کسانی هستن اینجا دارن. مسئله بعد میرسیم، خادم، خادمه، کسانی که اونجا هستن، حتی مهمان ممکن شامل بشه، نوعی تعلق به او دارن. این بیته، حتی مال امانتی هم پیشش باشه اون رو گفتن، که میرسیم بعدن. علت این که فی بیتهی یه معنی وسیع و گسترده ای داره. تمام اشیا، اموال، اشخاص که نوعی تعلق به او دارد همه را شامل می شود. حدیث سومی هم داریم که در مستدرک الوسائل، نه در وسائل. مستدرک جلد 11 باب 39 حدیث 3. باب 39 حدیث 3 از صحیفت و رضا سلام الله علیه نقل میکنه: به اسنادهی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. مضمون همون مضمونه: ان الله لا یبغض من یدخل علیه فی بیته فلا یقاتل. این حدیث که دوتاش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا یکیش از امام باقر علیه السلام است، دلیل ظاهرا بر وجوب و اونم نیست که امر در مقام ترحم هز نیست، کلمه یبغضا است که میتواند ظهور داشته باشد در حرمت. اگرم یه جا در مستحب یا مکروه استعمال شده اونجا قرینه بوده. و اما دلیل چهارم که دلیل عقل در اینجا، امر در مقام توهم حضر دلالت بر وجود نداره. کسی که سوال از طبیب می کند آیا ترشی خوردن برای من اشکال داره یا نمیگه بخور، معنیش این است اون توهم ممنوعیت که داشتی از بین رفت، امره. اما اگر کلمه امر نباشه بگه حرامون علیکم، لیبغزو یعنی حرامون علیکم، کلمه حرام که دیگه در توهم حضر معنی نداره. امر در مقام توهم حضر دلیل بر وجوب نیست و احتمال رخصته. اما یحرمو یبغزو نها اینها دلیل نمیشه. و اما دلیل چهارم دلیل عقله. دلیل سوم با اجماع هم زمینه کنید میشه دلیل چهارم. بفرمایید سوم، بفرمایید چهارم. دلیل اجماع هم یه دلیله. دلیل عقل در اینجا میدونید ادله عقلیه همش برمیگرده به حسن قب، حسن قب عقلی. عقل میگوید دفاع از نفس در مقابل مهاجم حسن و تسلیم در مقابل او قبیح. انسان بنشینه بیان سرشو ببرن قبیحه، انسان بیماره دارو نخورد میدانه میمیره بمیره قبیحه. نباید در مقابل مهاجم، در مقابل بیماری، در مقابل سیلاب، در مقابل آتش سوزی، در مقابل چی، هر کسی خاموش بنشینه و جانش به خطر بیفته از نظر عقل، همه اینها قبیحه. پس الدفاع عن نفس حسن و ترکهو قبیح. بعد منظم می شود به قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع، ما حکم به العقل حکم به شرع، نتیجهش وجوب و حرمت شرعی در میاد. دفاع واجب و استسلام حرام. البته این نسبت به اصل دفاعه، اما نسبت به قتل مهاجم چی؟ عقل اینجا چی میگه؟ چون ما دو حکم در مسئله داشتیم، یکی وجوب دفاع، دوم ولو بلغ الى قتل المهاجم. آیا این هم از حکم عقل استفاده میشه؟ بله. کشتن مهاجم اگر راه دفع هجومش منحصر به قتل باشد قبیح نیست، ظلم نیست، دفع مظلمه است. مهاجمی است که اگر نابودش نکنم ظلمن منو نابود میکنم، نابود کردن او ظلم نیست، دفع ظلمه. بنابراین قبیح نی، قبیح نشد جایزه. خوب دقت کردی؟ عقل هم حکمی به وجوب دفاع میکنه، هم حکم به جواز قتل مهاجم اگر راه منحصر باشد. این رو ظلم نمی بیند، این رو دفع ظلم و دفاع از مظلوم حساب می کنه. پس هر دو حکم از دلیل عقل قابل اثباته. و به این ترتیب زمیمش کنیم به دلیل اجماع، می شود ادله اربعه حاکم می شود بر مقصود و مطلوب ما. جنبندی کنیم. تأصل من جمعی ذالک، این که وجوب دفاع بله نه دو حکمه، نه لازمش نیست همیشه، گاهی من شد و پلش بکنم کافیه، گاهی نه آدم قوی هستم برمیخیزم نمیکشم، دست پاشم نمیشکنم، محکم دستاشو میگیرم میبندم نمینشینم، سکوت نمیکنم، یا شمشیر میکشینم و یک حمله حیدری میکنم و فرار میکنه. لازم نکرده که لازمش همیشه اعدام باشه. اعدام کردن مهاجم در یه موارد خاصی است که راه منحصر میشه. پس نتیجه این شد که وجوب دفاع ولو انجر الى قتل المهاجم امر ثابت بالادله الاربعه. مخالفینی که گفتن تسلیم جایزه، منطق اونها چیه؟ از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مبسوط استفاده میشه. مخالفین که در بین ما نیستن، در بین اهل سنتن، که مخالفین از اهل سنت که قائل به جواز استسلام شدن، اینا استدلال کردن به فعل عثمان، حمله کردن به خانه عثمان، عثمان میتوانست از خودش دفاع کنه، دستور داد دفاع نکنید، تسلیم شد و او را کشتن، به فعل حجت لهم، بنابراین استسلام جایزه. عبارت مبسوط رو بخونم. شیخ طوسی در کتاب مبسوط در جلد هفتم صفحه 279 در کتاب اهل البغی می فرماید: و قال آخرون لا یجب علیه، ضمیر در لا یجب به دفاع برمی گرده، یعنی لا یجب دفاع علیه، لا یجب علیه، وله ان یستسلم للقتل، وله ان یستسلم للقتل، بنشینه بیان سرشو ببرن. فإن عثمان استسلم للقتل مع القدرة على الدفع، قدر و دفاع بود. چرا؟ لأنه قیل، به قیله استدلال کردن، لأنه قیله انه کان فی داره، انه کان فی داره 400 مملوک، 400 غلام بود، سلح 400 مملوک. او دستور نداد به دفاع. فقال من القا سلاحه فهو حر، فقال من القا سلاحه فهو حر، نه تنها دعوت به قتال نکرد، دعوت به انداختن اسلحه و اسلحتون زمین بیندازی. من القا سلاحه، هر که اسلحه زمین بیندازی من آزادش کردم، بره. فلم یقاتل احد فقتل، فلم یقاتل احد، یعنی یکی از اون 400 نفر هم جنگ نکرد، فقتل. این استدلالی است که اونها کردن برای جواز استسلام. روی مبانی ما اولا جواب واضحه، اولا این علا مبنای اونها شاد باشه، این استدلال غیر مرضی اندنا حاضر استدلال، تعبیر خوبش این است که غیر مرضی اندنا لا یوافق اصولنا، لأنه لم یکن فعل و حجه، لم یکن معصوما، خود اونا قبول دارن معصوم نبود، فعلش برای ما حجت نیست. این تعبیره. و اما ثانیاً معلوم نیست که اگر این که گفت دست به اسلحه نبرید این به خاطر این بود که تسلیم موت شد، شاید خود این هم از نظر او یک تاکتیک مبارزه بود، چون اگر میگفت حمله کنید مهاجمین اکثر بودن، زیادتر بودن، بدتر اونها تحریک میشدن، شاید این رو به عنوان این که من قصد جنگ ندارم و مانع از هجوم بیشتر اونها بشود، این یه روش مبارزه و مقابله بوده از او به کار زده، نه این است که تسلیم مرگ بشود. نه، میخواسته دفاع بکنه، دید اگر اینم مثل همین است که گاهی میشود حمله میکنن به جمعیتی که کمن اینا اصلاحشون میدوزن زمین اصلاح بلند میکنن، برای اینکه این تسلیم شدن گاهی انسان نجات میده، میگن تسلیم شده رهاش کنی. تسلیم شدن و اسلحه به زمین گذاشتن یکی از روش های نجات از مرگ در جنگ ها و مبارزات دنیا. شاید اون هم هدفش این بوده. چرا شما معنیش این میکنید که این تسلیم شده است برای اینکه تسلیم مرگ بشه، آماده مرگ بوده؟ بنابراین نه بر مبنای ما این استدلال مرضیه، نه بر مبنای اونها. این دلیل نمیشه بر چیزی. حالا اجازه بدید دیگه، حالا بقیه جواب ها بمونه. بله میرسیم انشالله. میگیم میگن که اگر کسی دزدی حمله بکند و میبینه خودش رو قادر بر دفاع نمیبینه، میگه من حرفی ندارم، این گوشه ایستادم، شما میخواه هر چند بال ببرید ببرید. این تسلیم شدن گاهی برای حفظ نفسه، اگر واقعا کسی خودش قادر نبینه برای دفاع، کما اینکه گاهی دزدانی حمله کردن به خانه هایی که زن تنها درش بوده، زنان گفتن ما میریم کنار خاموش بنشینیم، شما هر چی میخواد بیاد اموال بردارید ببرید، کار ما نشه باشی. با همین مصالحه شده و با همین تمام شده. اگر واقعا در بعضی جاها میرسیم در مسائل آینده قادر بر دفاع نیست، اموال میخواد فدای جانش کنه، اب نداره. بگذرم مسائل 41 مسئله است. خیلی این سوالاتی که میکنین در مسائل آینده خواهد آمد انشاءالله. فهرست این مسائل رو یه مطالعه بکنید. اون مسائلی که در آینده میاد سوال از من نکنید تا در جای خودش بهش برسیم انشاءالله. خب از آنچه ذکر کردیم این مطلب هم روشن شد که زمان و دیه‌ای در قتل مهاجم نیست. کشتن جایز، اما دیه هم بده یا نه، مما ذکرنا ظهره به این که دیه هم نداره. چرا؟ دیه ما مال قتل خطا و شبه عمده، قتل عمد که دیه نداره، قصاص، قصاص هم که اینجا نداره، دیه هم که خطا نیست داشته باشه. خوب دقت کنید، این قتل عمده و گفتیم جایزه به حکم شرع، و چیزی که به حکم شرع جایز شد قصاص نداره. قصاص هیچ. میرسیم این مسائل آینده است. بنابراین قصاصی در اینجا نیست. چرا؟ لأنه قتل جایز به حکم شرع، و قتل جایز به حکم شرع قطعا قصاص نداره، معنی نداره. و اما دیه مال قتل خطا و شبه عمد، این قتل خطایی نبوده، شبه عمدی نبوده، عمد بوده. فلا دیتا ولا قصاص. دو نکته اینجا هست که حواله به مسائل آینده بدم، شاید تو ذهن آقایون اومده باشه، و این مسئله رو بپیچیم و بذاریم کنار، پروندهشو ببندیم. یکی این است که آیا دفاع لازمه ولو اینکه انسان بداند به نتیجه نمیرسه و کشته میشه؟ اگر حمله بکنه کشته میشه، آیا بازم دفاع واجبه؟ این در مسئله عاشره میاد. سیأت الکلام فیه فی المسئله العاشره. فتوا دادن که چرا واجبه ولو میدانی کشته میشوی، بازم باید. حالا برسیم اونجا ببینیم میتونیم اینو بگیم یا نه. و نکته دومم این است که آیا کشتن مهاجم در حصولتی جایزه یا در اون جایی که راه منحصر به قتل او باشه. علی کل حال قتل مهاجم جایز، ولو اینکه راه‌های آسان‌تری هم داشته باشه. ضربه‌ای بزنم بر بازوش، بازوش از کار بیفته دیگه کاری نمیتونه بکنه، دستش شکسته کاری نمیتونه بکنه، حتما تیرو به قلبش بزنم، خب به پاش میزنم، دستش میزنم، از کار میندازمش، راه منصر به این نیست. یا نه فریاد میکشم، مردم میان دست و پاشو میبندن. این هم سیاتی در مسئله سادسه که باید از روش الاسحل و فالاسحل استفاده کرد. یعنی ما باید حد اقل ضربه رو به مهاجم بزنیم و اون جایی که به حد اقل می شود نباید سراغ اکثر رفت. البته این به معنی این نیست که استخاره بکنیم، این کار بکنیم، این کار بکنیم، اون موقع تردید در این چیزا نیست، باید تصمیم قاطع گرفت. اگر میشه تصمیم قاطعی گرفت روی اسهل، سراغ غیر اسهل نریم. این در مسئله سادسه میاد که این مسئله مهمیست انشاءالله میاد. بنابراین تمام مباحثی که درباره مسئله ثانیه بود تمام شاخ و برگش در مسائل آینده میاد. مسئله سوم، حالا میرسیم انشاءالله، اینو بذارید مسئله ششم اشکالتون رو. و اما مسئله ثالثه، عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم. لو هجم علی من یتعلق به، تا کنون بحث درباره هجوم به خودش بوده، اما اگر هجوم برای قتل متعلقین او باشد، پسرش، برادرش، همسرش، خادمش، بنده اضافه می کنم میهمانش، لو هجم علی من یتعلق به من ابن او بنت او ابن او اخ او سائر من یتعلق به، او سائر من یتعلق به، حتی خادمه و خادمته، حتی خادم و خادمه، حتی خادمه و خادمته، لیقتله ظلمن، قصد مال من نکرده، قصد جان من کرده، قصد جان متعلقین من کرده، لیقتله ظلمن جاز بل وجب، دقت کنید، جاز بل وجب الدفاع عنه، ولو این جر الى قتل المهاجم، ولو این جر الى قتل المهاجم، این اون بحثه، با این تفاوت که موضوع عوض شده. در اونجا موضوع جان خود انسان بود، در اینجا جان متعلقینشه. متعلقین هم معنی قوم خویش لازم نیست، همسر لازم نیست، خادم، خادمه، اونایی که تو منزلش هستن، همه اینها رو شامل میشود. و اما درباره این مسئله اقوال رو یه نگاهی بهش بندازیم. جماعت از فقهای ما تصریح کردن به وجوب دفاع عن الحریم. حریم کلمه من یتعلق به نیست، حریمه. آیا حریم من شامل اینها نمیشه؟ زن و فرزند و برادر و اینا جز حریم انشاد، خادم و خادمه هم به یه معنا جز حریم باشه. حریم آیا همیشه به معنی دفاع از ناموسه یا دفاع از جانم صدق حریم میکنه؟ حریم ظاهرش معنی وسیعی داره. از جمله کسانی که به این معنا تصریح کردن وجوب دفاع از حریم، وجوب گفتن. مسالک است که سابقا کلامش رو اشاره کردیم. صاحب ریاض عبارتی درباره مال داره که از اون به طریق اولا حریم رو ما میخوام استفاده کنیم. دقت بفرمایید کلام ریاضو. میفرماید این رو ما از ریاض جلد 2 صفحه 497 497 نقل میکنیم. ایشون میگه و کذاف ثانی، ثانی به معنی ماله، با قرینه عبارتش ثانی یعنی مال، مال اضطرار به. مال اضطرار به یعنی چه؟ یعنی نیاز شدید به این مال دارم، مضطر به این مالم. و تضرر به فقده، و تضرر به فقده، این مال از دست من گرفته بشه بیچاره میشم. ضررن یجب دفعه عقلا، ضررن یجب دفعه عقلا. بنابراین در باب مال کذا، یعنی همونطور که نفس واجب الدفاع بود، مال مهمی که با فقدش بیچاره میشه اونم واجب الدفاعه. قیل او کان المال لغیره، اینم دقت کنید، قیل او کان المال لغیرهی امانتن فیده، امانتن فیده، مال دیگری هم امانت پیش منه، واجب دفاع کنم از امانت همان گونه که واجب است دفاع کنم از اموال خودم. مال امانتی باید مثل مال خود انسان عزیز باشه، بلکه گاهی از مال خود انسان عزیزتر. ما میخوام به قیاس اولویت بچسبیم، بگیم هنگامی که از مال دفاع واجب شد، از حریم به طریق اولا واجب میشه. کلام مبسوط هم که الان نقل کردم، اون هم در یه گوشه کلام دلالت داره. میگه اذا قصد رجلن رجلا، اذا قصدن رجلو رجلن یرید نفسه او ماله او حریمه، اینجا میگه واجبه الاخر. در اینجا واجبه دفاع. خب بریم سراغ ادای اجماعی. حالا ما توی نبارت ها پیدا نکردیم، بنابراین یکی از اون 4 دلیل رو فعلا اینجا رها میکنیم، میریم سراغ ادله ثلاثه دیگر. ظاهر این است که ادله ثلاثه دیگر در اینجا دال بر مطلبه. اول اینجا دلیل عقل رو ببینیم. دلیل عقل میگوید دفاع از حریم حسنه و ترک دفاع قویه. واقعا کسی بنشینه بیان بچه هاشو سر ببرن، همه مذمت میکنن، به حکم عقل مذمت میکنن. بنشینه بیان پدرش، مادرش، همسرشو سر ببرن، خادمش، خادمش، مهمانش سر ببرن، عقل حکم رو قفل میکنه و دفاع حسن میدانه. پس دفاع حسنون و ترک دفاع قبیح منظم میشود به اون قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شر. ما میتوانیم از آن وجوب دفاع رو استفاده کنیم. بنابراین به حکم عقل وجوب دفاع در اینجا هست. و اما به حکم شر، از آیات قرآن، از دو دسته از آیات میتونیم استفاده کنیم. یکی از آیه مستضعفین که تازه خوندیم، آیه 7 سوره نساء بود، آیه 75 سوره نساء: فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ما لكم این چیز نیست، ظاهرش حجوب نیست. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، چرا وقتی میگن جهاد می نشینید؟ ما لکم لا یبعد که ظهور در وجوب داشته باشه، چرا این کار میکنید؟ اعتراضی است که ظهور در وجوب داره. بنابراین قرآن مجید میگوید ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال و النساء و البلدان. خب ما نحن فی شامل میشه. بفرماد این اعم از رجال و نساء و البلدان دیگرانه، خب مال خودش به طریق اولاست، عمه، شامل میشه از رجال و نساء، حتی رجال و نساء دیگران رو، مسلمانان رو، از خودش به طریق اولا شامل میشود. لا یبعد که بتوانیم به این آیه استدلال بر وجوب دفاع در این گونه موارد بکنیم. و دسته دوم آیات امر به معروف و نهی از منکر. آیا نهی از منکر در این جهان نباید کرد؟ منکری الان داره واقع میشه، چرا ما نهی از منکر نکنیم؟ ان قلت، در اینجا ایرادی به ما بکنید که شما گفتید که نهی از منکر اگر لسانی باشد یا قلبی کار همه است، اما اگر به ضرب و جرح و قتل بکشد کار حاکم شرعه. همه نمی توانند این کارو بکنند، هرج و مرج لازم میاد، اینا وظیفه حکومته. در اینجا هم فرضمون این است که میخواهد دفع مهاجم بکنه از حریم و زن و فرزند و خادم و خادمه و امثال اینها، به این که اون مهاجم رو نابود کنه. چطور جایزه؟ جواب من میدم، این جواب دقت کنین، برای باب امر معروف نهی از منکرم خوبه. جواب عرض میکنم که این که ما گفتیم اگر منتهی بشود به ضرب و جرح و قتل کار حاکم شرعه، مال اونجاییست که فوت وقت نشه. اونجایی که فوت وقت میشه، من برم از حاکم شرع بیام اجازه بگم سر همه اینا رو بریده، بعضی جاها وقت نیست برای اجازه. اینجا رو ما نمیتوانیم بگیم برن اجازه بگیرن، اینجا باید بزنه. چرا؟ به علت این که نقض غرض لازم میاد. اگر بخواهد منتظر بنشیند تا اجازهی بهش بدهند، هیچی، کار از کار میگذرد. فعلا هازا، در این گونه موارد ما هم که قائلیم باید ضرب و جرح و قتل به دست حاکم شرع باشه، اون جایی که فوت وقت می شود اونجا رو استثناء می کنیم. نه خیلی یه عده فاسد و مفسدی تو این شهر پیدا شدن، مواد مخدر به صورت گسترده و وسیع میارن، همه جا پخش می کنن، و باید برخورد مسلحانه با اینها بکنیم. حالا هر کسی رو اجازه بدیم یه چاقو به دست بگیره به جان اینها بیفته، یا نه برویم از طریق حکومت وارد بشیم و نیروی انتظامی بیان، حساب کتابی در کار باشه، هر جمعه لازم نیاد. همیشه فوت وقت نیست. خیلی خوب، منکرات شراب، زنا هست، نمیدونم مواد مخدره، اینا فوت وقت نمیشه این اندازه. یک فساد گسترده ای هست، ممکنه تا من برم و بیام یه دو مورد دوباره نمیدونم شراب بخورن، دوباره چیکار بکنن، ولی به طور کلی نمیشه. علا کل حالین در اون جاهایی که خطر خطر مهمی است، این قیدم بزنیم، خطر خطر مهمی است، اجازه حاکم شهر باعث فوت وقت میشود، در اونجا باید بگیم جایزه. من تو پرانتز مثلا اینجا عرض کنم، اینم مسئله مستحدث محل ابتلاعیه، دقت کنید به این مسئله. اطبا سوال کردن که آقا یه بیماران اورژانسی رو میارن ناشناخته، تصادف کرده تو خیابان، ورش داشتن آوردن، نه ولی همراشه نه کسی، ما هم باید این رو اورژانسی ببریم اتاق عمل، احتمالم داره بمیره. خب اون وقت در اینجا تکلیف معتبا چی میشه؟ بعدم که میگه در طبیب زامنه، میگه طبیب زامنه، ما میتوانیم اینو عمل کنیم اورژانسی، 70%، 50% نجات، 50% هم ممکن است از بین بره زیر چاقوی ما. بعدم که شما میگید زامنه، کس کاری هم که همراهش نیست، از بیابان برداشتن این جسدها رو برداشتن آوردن نیمه جان، چه کنیم؟ خب اینجا هم فوت وقت. ما نوشتیم در جواب که ما یه اجازه عام میمیدیم به اطبا که اگر در چنین مواردی بود، عنوان این که حاکم شهر اجازه داده و براءت ذمه پیدا میکنه، چون حاکم ولی من لا ولی له دیگه، وقتی ولیش حاضر نباشه حاکم شهر میتونه، میتونید اجازه از حاکم بگیرید، وقت دارید بگیرید، اما اگر نمیتونید اجازه بگیرید، یه اجازه عامی داده میشه اطبا در این گونه موارد اورژانسی وارد بشوند و عمل کنند. این دلیل دوم بود. و اما دلیل سوم ان شاء الله الرحمن فردا، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.